پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه. ایام مبارک ولادت با سعادت امام حسین، امام زین العابدین، حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام و پیشاپیش حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف است و همزمان با دهه مبارک فجر و ورود به 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، در کنار مرقد مطهر احمد ابن موسی و سید محمد و سایر فرزندان امام موسی ابن جعفر علیه السلام، برادران حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا، مبارک است این ایام و انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قبول کند این توفیق زیارتی رو که تحقق پیدا کرده. این آیه شریفه رو خوندم و ما قبلا آیه دیگری رو در زمان پیروزی انقلاب می‌خوندیم و هم از نظر معنا قرابت دارن. اون آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم بود. خداوند اوضاع ملتی رو اصلاح نمی‌کنه و تغییر نمیده مگر اینکه اونها اون چرا که خودشون و انفسهم به آن مبتلا هستند تغییر بدن. ظاهرا آیه معناش این باشه که اگر انسانها بستر مناسب نعمتهای الهی رو فراهم کنند، خداوند نعمتهای خودش رو به اونها میده و نعمت پیروزی انقلاب رو به ملت ایران در شرایطی داد که با انفاس قدسیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که به کالبد این ملت دمیده شد، مردم به صحنه آمدن، به میدان آمدن و با به میدان آمدن مردم شرایط کشور و ملت و سرزمین عزیز ایران تحول پیدا کرد. حالا این خدا، خداوند تبارک و تعالی، این نعمت رو داده. 45 سال است این نعمت برای ملت عزیز ایران ارزانی داشته شده، نعمت استقلال، نعمت آزادی، نعمت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و نعمت حاکمیت ولایت فقیه، چیزی که پدران ما امید و آرزوشو داشتند ولی به آن دست پیدا نکردند. بیش از 1000 سال از صدر اسلام گذشت. پس از شهادت پس از دوران کوتاه حکومت امام حسن مجتبی علیه السلام، ما حاکمیت الهی رو در جهان اسلام نداشتیم، حاکمیت طاغوت ها بود. چرا؟ چون مردم به امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن مجتبی وفادار نماندند و پشت اونها رو خالی کردند. البته امیرالمؤمنین حکومتی کمتر از 5 سال داشتند و اصل ماجرا هم این بود که بعد از ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مردم امیرالمؤمنین رو نصرت نکردند و حضرت در خطبه شقشقیه فرمود و تفقت و ارتعی بین ان اصول بید جزاء او اصبر على تخیت امیاء. به تأمل پرداختم، به تفکر پرداختم، بر این اوضاع ناگوار تلخ صبر کنم، تحمل کنم، یا با دست شکسته قیام کنم. دست شکسته یعنی کمکی نیست، مردم کمک نمی کنن. فرأیت الصبر علی هذا احجا، صبر را عاقلانه تر یافتم. فصبرت، بقیهش رو بگید. و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ارا تراسی نهبا. در شرایطی صبر کردم که خار در چشم و استخوان در گلو دارم و میبینم که میراثم حقم غارت شده. خب امیرالمومنین سلام الله علیه با مسئله اینجور مواجه شد. امام حسن مجتبی علیه السلام با بغض به گلو ناگزیر از قبول صلح با معاویه شد، چون پشتش رو خالی کردن و ملت اسلام پشت امام مجتبی نموندن. امام حسین علیه السلام رو یاری نکردن، به شهادت رسید، و سایر ائمه قیام نکردن چون دیدند مردم به میدان نمیان. روایتی معروف است که کسی محضر امام صادق علیه السلام آمد، عرض کرد آقا قیام کنید، مردم با شما هستند. حضرت دست او رو گرفتند، به بیابان آمدند، بزچرانی رو دیدند که چند بز میچراند. فرمودند اگر به تعداد اینها یاور میداشتم قیام میکردم. میگه شمردم 17 تا بز بود. ببینید، یعنی امام معصوم احساس پشتیبانی و یاری نمی کند و به میدان نمی آید که حکومت را بگیرد. ولی ملت عزیز ایران با نفسهای قدسی امام رحمت الله علیه احساس وظیفه کردند، به میدان آمدند. به میدان آمدن ملت موجب پیروزی انقلاب شد. البته عوامل پیروزی انقلاب با دقت متعدد، اما مهمترین عامل رهبری های امام و حمایت ملت و البته کفایت اسلام برای مدیریت جامعه بود. خب 45 سال است ملت صبر کرده، فشارها بسیار زیاد، مشکلات بسیار زیاد، اینها اتفاق افتاده. برای چه؟ برای اینکه این ملت رو پشیمان کنند از این انقلاب. جنگ تحمیلی شده، تحریم‌های عجیب و غریب به قول خودشون فلج کننده، اما این ملت صبوری کرده. و البته ضعف مدیریت‌های داخلی هم ما داشته ایم که موجب شده مردم در رنج قرار بگیرند. اما با این همه، این انقلاب با برکت دستاوردهای بسیار بزرگی داره. مهمترین دستاورد این انقلاب حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و سقوط رژیم ستمشاهی است، رژیم وابسته، رژیم دیکتاتور. این رو به شما عرض کنم، وابستگی خود مانع از پیشرفت است. خود وابستگی، میگید نه کشورهای دیگر اسلامی اونچرا که ما از نظر علمی و از نظر پیشرفت‌های فناوری‌های پیشرفته به دست آورده ایم در عرض این 45 سال به دست نیاوردن، ندارن. اجازه میخوام از دوستان محترم یه خاطره کوتاه براتون نقل کنم، نمونه است و البته تا جایی که توانستم این رو از زبان دیگران عرض کردم. دعوتی شد از رئیس سنای الجزایر، از بنده، یعنی از رئیس مجلس شورای اسلامی، و ایشون به بنده احاله کرد که برم، چرا که اونها میخواستن قانون اساسیشون رو بازنگری کنن. همایشی را انداخته بودم، گفتم یه کسی از ایران، از مجلس، از پارلمان ایران بیاد. بنده رفتم، سخنرانی کردم، شب ضیافت شامی برقرار کردند رئیس مجلس سنا و اعضای دعوت شده نمایندگان سنای الجزایر بودند. ایشون در نطق ضیافت شام جمله ای گفت که من این جمله رو دائم تکرار میکنم، چون بهترین است که انسان جایگاه نظام جمهوری اسلامی و تحولاتی که درش رخ داده رو از زبان دیگران بشنود و نقل کند. ما در نعمت غرقیم و خود نمیدانیم، ولی دیگران که ناظر خارجی هستند آگاه ترند و بهتر میدانند. ایشون تعبیرش به زبان عربی این بود که نحن نعتز به ایران، ایران به عنوان یک کشور اسلامی مایه عزت ماست، ما به آن احساس عزت و افتخار میکنیم. ایرانی که در جنگ بود، ایرانی که تحریم های سنگینی علیه آن وضع شد، توانسته است به جایگاهی از پیشرفت ها برسد که هیچ یک از کشورهای اسلامی به آن نرسیدند، با آن که در جنگ نبودند، با آن که در حصر اقتصادی نبودند، با این که دشمنان بین المللی نداشتند، بلکه یاری و کمک هم از ناحیه بیگانگان می شدند. خب اینو من نمیگم، دیگران دارن میگن. رئیس مجلس سنای الجزایر که یک شخصیت سیاسی برجسته است، اونم سنا جایگاهی رفیع تر از مجلس شورا دارد و نشان دهنده پختگی اشخاصی است که اونجا مخاطبند و گوینده، اونها دارن در مورد ما این قضاوت رو میکنن. ما ای که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای بیماری شاهنشاهمون باید شاهنشاه میرفته خارج، میرفته امریکا، میرفته اروپا، الان از خارج میان اینجا درمان میشن و میرن. بسیار بسیار تحول پیدا شده. ما ای که حتی مراجع تقلیدمون برای بیماریشون خارج از کشور میرفتن، الان جایگاه پزشکی در ایران در منطقه ما جایگاه نخسته. علاوه بر این که از نظر فناوری ها و شما استادان دانشگاه هستید و به خوبی میدانید، ما به جاهایی رسیده ایم که اگر انقلاب نشده بود، چون بعضی ها اینطور میگن، میگن اگر انقلاب هم نشده بود ما اینا رو میداشتیم، همین پیشرفت ها رو ما میداشتیم. اشتباه هست، حتما نمیداشتیم. چرا؟ چون اگر انقلاب نشده بود رژیم های وابسته نه ارزه نه توانایی دارند نه اجازه دارند که کشورشون رو به استقلال سیاسی، به استقلال نظامی و دفاعی و به استقلال علمی برسانند. اجازه ندارن، بهشون اجازه دارن، اجازه تفکر نمیدن، اجازه تفکر مستقل نمیدن. ولی این انقلاب بود و امام رضوان الله تعالی علیه که روحیه خودباوری داشت، این روحیه خودباوری رو به ملت تزریق کرد، فرمود ما میتوانیم. و این ما میتوانیم رو دیدیم به کجاها سرایت داد و چه آثاری داشت. خدا رحمت کند شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه که این شعار ما میتوانیم رو تحقق بخشید و نشان داد که در منطقه چه قدرتی برای نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده که بیگانگان رو به حیرت افکنده است. ما تنها در هوافضا نیست که جایگاه عالی و رتبه بسیار عالی پیدا کرده ایم، تنها در توانایی دفاعی نیست که استقلال پیدا کرده ایم و دیگر کسی جرأت ندارد بگوید که گزینه‌های همه گزینه‌ها روی میز است. دیگه می‌بینید ترامپ هم نمیگه که همه گزینه‌ها روی میز است. خیر، دیگه از این بابت ساکت شده‌اند، میدانن که چنین چیزی نیست، حقیقت ندارد. و تنها در بعضی از علوم و فنون نیست، حقیقت اینه که این دو تا کتاب حتما دوستان مراجعه کردن یا توصیه میکنم مراجعه کنن، یکی این صعود 40 ساله، البته یک نسخه اولی داشت و بعدن تجدید نظر هم شد، تکمیل هم شد، صعود 40 ساله شماره 2. یکی هم کارنامه منتشر نشده دکتر بهادری جهرومی. همین دوتا رو ببینید و کلیپ هایی که الان در فضای مجازی میاد، افرادی اتو کشیده با کراوات میگن ایرانی هن، میگن که ما به اتکای منابع بین المللی و با مقایسه با کشورهای دیگر میگوییم که ایران جایگاهی رو پیدا کرده است و شرایطی رو دارد که با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست از نظر پیشرفت‌ها. البته ما مقایسه نمی‌کنیم با ایالات متحده آمریکا از نظر رشد علمی، ولی سرعت رشد علمی ما بالاست. این سرعت بسیار مهمه. چند سال پیاپی این سرعت ایران درش بالاترین جایگاه رو داشت، یعنی سرعت پیشرفت، پیشرفت علمی. ما با اروپا نمیخوایم مقایسه کنیم که 200-300 سال سابقه تمدن جدید رو داره، با کشورهای مشابه خودمون مقایسه کنیم، با همسایگانمون مقایسه کنیم. حقیقتا در این مقایسه نشان میدهد که ایران پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی کرده که میتونه به اونها افتخار کنه و میتونه بچه‌های ما، جوان‌های ما اگر ببینن از نزدیک، و حضرت آقا فرمودن ببرید اینا رو از نزدیک مشاهده کنن. همین نمایشگاهی که اخیراً در دفتر آقا تشکیل شد از پیشرفت‌های صنعتی که در داخل کشور اتفاق افتاده، طی همین سالهای اخیر هم اتفاق افتاده، و حضرت آقا توصیه کردن که به مسئولین که بیایید ببینید، و واقعا دیدن داره آدم ببینه این کاری که اینا کردن. و فرمودن این نشان میده و خود اینها هم میگن که رشد 8% قابلیت تحقق در کشور دارد بدون التماس از بیگانگان، بدون دست دراز کردن نزد بیگانگان که حتی تحریم ها رو بر ما تخفیف بدن. بنابراین اینطوره، این واقعیته. من منکر این نیستم که مردم عزیز ما در این سالها، خصوصا در این سالهای اخیر، از خصوصا 1397 به بعد، با نرخ تورم بالای 40%، البته الان شده 33%، ولی بالاخره 6 سال تورم بالای 40% رو تجربه کردن. هیچگاه ما چنین تورم طولانی مدتی در چنین سطحی نداشته ایم. این واقعا کشنده است و آزاردهنده است. من این رو ممکن نیستم. آثارش هم مشهوده. آثارش چیزی نیست که انسان بخواهد انکار بکنه. نه، خیلی خیلی روشنه آثارش. اما آیا اینها قابل حل است یا قابل حل نیست؟ بله، قابل حل است. این مسائل قابل حل است. سیاست هایی که رهبر معظم انقلاب با مشورت و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرموده اند در مسائل پولی، در مسائل بانکی، در مسائل ارزی، در مسائل اقتصادی، در مسائل صنعتی، همون سیاست ها و البته بعضی سیاست ها الان در دستور بررسی و کاره، از جمله سیاست های پول و بانک که اخیراً از دفتر آقا به مجمع تشخیص آمده. همین سیاست ها مهم اینه که اینا اجرایی بشه، اینا عملیاتی بشه، اینا تحقق پیدا کنه. دولت های محترم که روی کار میان، زحمت میکشن، تلاش میکنن، در چارچوب این سیاست ها قدم بردارن و ذیل این سیاست ها رفتار کنن، مطمئنن و یقینن این مشکلات به زودی قابل حله. نمیدونم، من به بعضی از اینها اشاره کنم یا نه. بگذارید اگر شما سوال کردید من ناچار بشم پاسخ بدم، اگر نه فعلا بسنده کنم به این که بگویم این روایت هایی که شده و میخواهند بگویند بابا این انقلاب دستاورد هایی نداشت، این روایت ها رو باید پاسخ داد. اینها القا است. اگر داخلی القا کرده، اگر خارجی القا کرده، القا باطل است، القا غلط است. در واقع می شود گفت که قصد این القاعات ورود در قدرت شناخت و قدرت شناسایی حقایق و وارون جلوه دادن این حقایق، حقایق این کشور و ملت رو میخوان وارونه جلوه بدن. و البته مهمترین عاملی که میتواند یک ملتی رو دچار رخوت کند این حداقله، اگر نه که دچار شورش کند، فضای ذهنی است و فضای روانی است، که اون فضای ذهنی و فضای روانی فضای منفی بشه. مهم اینه که این حقایق رو بگوییم، ببینیم، بدانیم، بازگو کنیم، هم برای خودمون به صورت باور در بیاد، هم برای مخاطبمون به صورت باور در بیاد و القاعات نادرست و غلطی که شده و ضعف‌های کوچک رو بزرگ کردن و مسائل فرعی رو اصلی کردند، موجب میشه که احیانا برداشت اشتباهی اتفاق بیفته و این برداشت اشتباه مخاطب رو در شرایطی قرار بده که اون شرایط شرایطی است که با انتظار پیشرفت پیروزی انقلاب هماهنگ نیست. بله، اشاره می کنم به تلاشی که حدود 10 سال است داره انجام میگیره. رهبر معظم انقلاب پیشنهاد کردند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه و طراحی بشه. خودشون هم یک جلسه پروپیمونی گذاشتن و تبیین کردن مراد خودشون رو و نهادی تشکیل شد، مرکزی تشکیل شد، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، و از نخبگان جامعه استفاده کرده. بنابر اطلاعاتی که به بنده رسیده، این نتایج کار این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت مکتوب در آمده و به صورت یک طرح جامعی در آمده. بناس خدمت محضر مقام معظم رهبری ارجاع بشه، ایشون هر دستوری دادن برای اجرایی شدن و عملیاتی شدنش. در تهیه این الگو نه صدها نفر که هزاران نفر از نخبگان جامعه مشارکت داشتند در حوزه‌های مختلف. الگو هم یک الگوی جامعی است و البته من معتقدم ما نیازمند به یک نظریه هستیم و اونم نظریه پیشرفت یا نظریه توسعه گفته میشه، چون نظریات توسعه موجود از کفایت لازم برای این که بتواند الگو باشه برای نظام جمهوری اسلامی برخوردار نیست. ما نیازمند به یک نظریه پرداز قوی هستیم یا جمعی نظریه پردازان قوی که یه نظریه جامعی رو داشته باشن، این الگو ذیل اون نظریه ارائه بشه تا بتواند هم به صورت نظری هم به صورت کاربردی در بیاد. به همین مقدار فعلا بسنده کنم. اگر سوالی باشه بیشتر من میتونم در حول سوالات پاسخ بدم. هنوز به مجمع ندادن که بخواهیم ها در مورد لوایح پالرمو و سی اف تی، معمولا گفته میشه اف ای تی اف. این اف ای تی اف یک نهاد اقدام مالی است که دیگه اکنون در سطح بین المللی مطرحه. 41 توصیه داشته، 39 توصیهش قبلا در نظام جمهوری اسلامی اجرایی و عملیاتی شده. اونهایی که نیازمند به لوایحی بوده که تصویب بشه توسط مجلس تصویب شده، از جمله لایحه مبارزه با جرم پولشویی که 1392 گمان میکنم تصویب شد، و از جمله لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم. و الان به دقت در نظام داخلی ما داره این اجرایی میشه، یعنی جرم پولشویی در کشور ما رصد میشه و تأمین مالی مبارزه با تروریسم، تأمین مالی تروریسم که باید باهاش مبارزه کرد، با توجه به اینکه کشور ما یک کشور دچار توطئه‌های فراوان تروریستی بوده، بسیار هم با انگیزه بوده این که جلو تأمین مالی تروریسم گرفته بشه. در این مورد هم به کفایت لازم کار کرده ایم. دو تا از این کنوانسیون ها باقی مونده، یکی کنوانسیون پالرمو، یکی کنوانسیون سی اف تی. کنوانسیون پالرمو مال تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون سی اف تی مال تأمین مالی پولشوییه. این دو کنوانسیون باقی موند. علت باقی موندنش هم این بود که گفته شد اگر این دو کنوانسیون تصویب بشه، ما نگرانیم که مورد سوء استفاده همون اف ای تی اف قرار بگیره. اف ای تی اف اون نهاد مالی بین المللی است که در صدر اف ای تی اف 36 کشور و البته دو نهاد 34 کشور هستند و از جمله امریکا، انگلیس، فرانسه و امثال اینها و رژیم صهیونیستی هم عضو اون 36 کشور محوری هستند. نگران این هستیم، نگران این بودیم که اگر این دو تصویب بشه ما بهش ملحق بشیم، شفافیتی که انتظار داره این دو کنوانسیون پدید بیاد و وجود بیاد در خدمت تحریم کنندگان قرار بگیره. الان هم این نگرانی هست، منتها باید در مجمع مطرح بشه. پالرمو رو کمیسیون مشترک هفته گذشته بررسی کرد، بنده هم حضور داشتم، تحفظهای خوبی رو مجلس شورای اسلامی به وقت خودش در این لایحه گنجاندن که اگر این تحفظها اجرایی بشه و پذیرفته بشه کاملا سیانت میکنه از اطلاعات ما و جلوی انتقال اطلاعات ما به صورت بیدر و پیکر و بیحساب به دیگران رو میگیره. در مورد CFT هم مسئله از همین قراره. دیروز در دستور کار کمیسیون مشترک بوده که من توفیق نداشتم چون پرواز کردم اومدم نتونستم باشم، ولی بعید میدونم ایراد جدی گرفته باشه برای تصویب این دو کنوانسیون. ما نگران این دو کنوانسیون نیستیم، نگران همون FATF هستیم. اینطور نیست که اینها مساوی با هم باشن. FATF همان نهاد مالی است که اگر به اجماع ایران رو بپذیرند پذیرفته شده، اگر به اجماع نپذیرفتند در این صورت ما به این دو کنوانسیون هم که وارد بشیم نمیپذیرند. این نگرانی همچنان باقی است. ولی اون طرف اگر به لوازم این دو تا کنوانسیون ما ملتزم بشیم و شفافیت هایی که باید داشته باشیم داشته باشیم، این نگرانی وجود داره که تحریم کنندگان درست آدرس شرکت هایی رو که ما داریم پوششی عمل میکنیم برای صادرات نفتمون، برای صادرات گازمون، برای صادرات مواد پتروشیمی و پالایشی و امثال اینها که همه اینها تحریمه، ما الان داریم پوششی عمل میکنیم. خب اگر بنا باشه اینها لو بره، الان حدود 87 میلیارد دلار ما صادرات نفت و غیر نفت داریم. سال گذشته اینطور بوده و بالاترین صادرات ادوار گذشته کشور ما بوده. بعضیا میگن مثلا در این شرایط ما دستمون بسته است. نخیر، ما صادرات داریم، نفت صادر میکنیم، البته هزینه میکنیم و ترفندهایی رو برای صادرات نفت داریم که کشتی رو مثلا نفت کش رو GPSش رو خاموش میکنن یک جایی که قابل ردیابی نباشه، قابل پیگیری نباشه. شیپ تو شیپ میکنن از این کشتی به اون کشتی نفت رو انتقال میدن. اون کشتی اگر شناسایی شده باشه، کشتی دوم شناسایی نشده، پس نفت ما رو میرسونه. به نام با پرچم های مختلف داریم نفت رو صادر میکنیم، به نام های مختلف داریم صادر میکنیم. خب داریم در یک شرایط پرزحمتی و پرهزینه‌ای کارمون رو انجام. چرا؟ ناشی از FATF؟ نه، ناشی از امریکاست، ناشی از تحریم های امریکاست. چون امریکا که تحریم کرده تعقیب هم میکند، دنبال هم میکند، رصد میکند و FATF ابزاری خواهد بود در اختیار امریکا که بتواند بهتر رصد کند. ما نگران اونیم. حالا در این حال ببینیم که در مجمع تشخیص تصویب بشود این دو، خود تصویب این دو خیلی محظوری نداره. اون چه که محظور داره اینه که الحاقمون با تصویب این دو به FATF ممکنه که محقق نشود، ولی هزینه هایی رو همچنان بر ما تحمیل کنند. خب من سوالات بعدی باشه در خدمتون هستم فعلا. و السلام علیکم و رحمت الله.